ساعت 11 شب در تهران. این صدای رادیو فرداست. دونالد ترامپ افرادی را برای احراز پست ریاست سازمان CIA و دادستان کل معرفی کرد. امام جمعه مشهد دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا را جاسوس خانه دوم خواند. و کمپین بین‌المللی حقوق بشر میگوید هیچ اطلاعی از وضعیت محمد علی طاهری، مؤسس زندانی حلقه عرفان، در دست نیست. شبتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا پست ریاست سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA را به مایک پومپئو از اعضای جمهوری‌خواه کنگره پیشنهاد داده است. در بیانیه‌ای که در این باره منتشر شده، آقای پومپئو که از اعضای کمیته امنیتی مجلس نمایندگان است، با عنوان رهبری فوق‌العاده و سرسخت توصیف شده است. آقای پومپئو در سال 2012 در زمان تحقیق کنگره درباره حمله به کنسولگری آمریکا در لیبی نقشی فعال ایفا کرده و از منتقدان هیلاری کلینتون و همچنین توافق هسته‌ای با ایران است. آقای ترامپ همچنین روز جمعه یک سیاستمدار محافظه‌کار به نام جف سشنز از ایالت آلاباما را برای احراز پست دادستان کل آمریکا معرفی کرد. آقای سشنز اولین سناتوری بود که از نامزدی دونالد ترامپ در جریان انتخابات حمایت کرد. روز جمعه همچنین مایکل فلین به عنوان مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ معرفی شد. احمد علم الهدا امام جمعه مشهد دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا را که چندی است درباره احتمال بازگشایی آن خبرهایی منتشر شده، جاسوسخانه دوم خواند. آقای علم الهدا روز جمعه با بیان این موضوع چنین دفتری را مکانیزم و کارخانه نفوذ توصیف و با راه اندازی آن در ایران مخالفت کرد. در شهرهای دیگر ایران در روز جمعه از جمله در اصفهان و اردبیل هم انتقادهایی به چشم انداز پیشرفته رابطه ایران و اتحادیه اروپا صورت گرفت. همچنین سند راهبردی اتحادیه اروپا درباره روابط با ایران نیز توسط نماینده ولی فقیه در اردبیل به مثابه یک کاپیتالیسیون از نوع پیشرفته توصیف شد. هفته گذشته هم برخی از امامان جمعه به مسئله روابط ایران و اروپا پرداخته و از آن انتقاد کرده بودند. این انتقادها و مخالفت‌ها در حالی ابراز می‌شود که وزارت امور خارجه ایران به تازگی اعلام کرده اتحادیه اروپا دو نماینده خود را به سفارتخانه هلند در تهران فرستاده تا مراحل افتتاح دفتر اتحادیه اروپا اجرا شود. کمپین بین‌المللی حقوق بشر با انتشار گزارشی میگوید از حدود یک ماه پیش هیچ اطلاعی از وضعیت محمد علی طاهری، مؤسس زندانی عرفان حلقه، در دست نیست. خواهر آقای طاهری به این نهاد مدافع حقوق بشر گفته است که مشخص نیست وضعیت سلامت این زندانی چگونه است و او در زندان اوین یا مکان دیگری نگهداری میشود. آذردخت طاهری، خواهر این زندانی، پیشتر به رادیو فردا گفته بود که از 25 مهر ماه که برادرش در پی اعتصاب غذا به اغما رفته بود، هیچ خبری از او در دست نیست. محمد علی طاهری از حدود 5 سال پیش در زندان است و پیش از این به اعدام محکوم شده بود. اما محمود علیزاده طباطبایی، وکیل آقای طاهری، اعلام کرده که درباره اتهامات ارتداد، سب النبی و اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی برای موکلش قرار منع تعقیب صادر شده است. در روزهای گذشته نزدیکان آقای طاهری اعلام کردند که پس از صدور این قرار منع تعقیب، حکم 5 سال زندان او برای اتهامهای دیگر به پایان رسیده و باید آزاد شود. رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی آسیا اقیانوسیه آپک برای شرکت در نشست این سازمان در لیما پایتخت پرو گرد هم میآیند. باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، و شی جین پینگ، همتای چینی او، و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، قرار است در این نشست شرکت کنند. در نشست آپک رهبران کشورهای حاشیه اقیانوس آرام که 57% تولید خالص ملی کل دنیا را تشکیل می‌دهند، شرکت خواهند کرد. برابر گزارش‌ها، یکی از نگرانی‌های 21 عضو این سازمان سرنوشت معاهده شراکت ترانس‌پاسیفیک TTP است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب در آمریکا، از آن انتقاد کرده است. 12 کشور منطقه آسیا اقیانوسیه به غیر از چین به این معاهده پیوستند. بدون موافقت آمریکا این توافق همکاری به شکل کنونی نمی‌تواند کامل شود. به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما همچنان همراه ما بمونید با بازپخش برنامه میزبان، کاری از صادق صبا.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق صبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ای ما فرج سرکوهی است. آقای سرکوهی یکی از معروفترین منتقدان ادبی و روزنامه‌نگاران ایران است. او قبل از انقلاب با محفل‌های چپ ارتباط داشت و به زندان افتاد. در سال 67 سردبیر مجله آدینه شد که یکی از پرنفوذترین نشریه‌های مستقل در دوران جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. او از اعضای فعال کانون نویسندگان ایران بود و در جمع‌آوری بیانیه معروف 134 نفر تحت عنوان ما نویسنده‌ایم نقش اساسی داشت که در آن به سانسور در جمهوری اسلامی اعتراض می‌شد. دستگیری آقای سرکوهی در حدود 20 سال پیش به یک خبر جهانی تبدیل شد. او که قصد سفر به آلمان داشت در فرودگاه بازداشت شد، ولی وزارت اطلاعات می گفت که او در آلمان به سر می برد. او توانست نامی از زندان برای همسرش بفرستد و از حقیقت ماجرای دستگیریش پرده بردارد. او سرانجام بعد از اعتراضات گسترده جهانی از زندان آزاد شد و حال در فرانکفورت زندگی می کند. خب خیلی ممنون فرج عزیز که در این مصاحبه با من شرکت میکنی. قبل از هر چیز میشه ازت خواهش کنم به من بگی برای مهمونی شام کیا رو دعوت کردی؟
خب من چون دو بچه دارم همیشه، البته خب برای مهمونی شام طبیعتا آدم کسایی دعوت میکنه که با اونا خصوصیه و رو زندگی شخصی خودش تاثیر داشتن. اگر یه مهمونی واقعی بود من طبیعتا پدر بزرگم رو دعوت میکردم که گرچه ندیدمش اما بیشترین تاثیر رو بر من داشته، داستانهایی که درباره اون میگفتن و پدرم و چند نفر دیگر. اما خب در یه مهمونی مجازی آدم باید کسانی دعوت کنه که تا حدودی شناخته شده باشن و با این معیار که تأثیری بر فرهنگ یا سیاست کشور داشته باشن. حالا چرا بر این دو؟ چون خودت هم میدونی صادق که من هم یه بچه سیاسی داشتم داری. هم یه بچه فرهنگی.
درست.
بنابراین من که فکر کردم دعوت کنم، یکی بهمن مؤسس هست، البته علیرضا اسفرودم کاش باش میتونستم، بهرام صادقی هست که کاش باش میتونستم غلام حسین صادقی هم دعوت بکنم، پویان هست و کاش با خلیل ملکی، احمد شاملو و جان فورد.
بسیار عالی، خیلی مهمونای متنوعی دعوت کردی، 4 تا ایرانی و جان فورد از آمریکا. خب قبل از اینکه به من توضیح بدی که چرا اینا رو دعوت کردی که اصل این برنامه در این باره است، میشه ازت خواهش کنم به من بگی که برای این مهمونات میخوای چه موسیقی پخش کنی در مهمانی شام؟
طبیعتا فکر کردم که یه چیزی که اونا احتمالا همشون خوششون بیاد و در این حال برای من یک بار بسیار عظیم عاطفی و داره که در بر من خیلی اثر داشته، یک فیلمی هست به نام ریو براوو، وسترن از شاهکارهای بزرگ تاریخ سینماست که کار هاوارد فاکس، دیمیتری پونتین یک که اونم آهنگساز بسیار بزرگی هست، چند بار اسکار برده برای فیلم های وسترن، خیلی بسیار آهنگای بسیار خوبی ساخته، برای آهنگساز این فیلم بوده و بعد در این فیلم چند بخش هست، یه بخشش که موزیک منظورم، یکی دین مارتین میخونه اونم خیلی زیباست اما این بخش منظور نظرم نیست، یک ترومپتی هست که میزنه مثلا جاز و این موزیک رو در واقع وقتی تو فیلم اینجوری است که وقتی میزنن که آدم ها میخوان باها بپردازن برای چیزی که بهش معتقدن، حالا چه درست باشه چه غلط باشه، و این ترومپت اونقدر زیباست در واقع احساس بشری رو انگار که این ترومپت واقعا داره حرف نمیزنه، انگار احساس رو طوری به شما منتقل میکنه شما همون حس رو داشته باشید.
Thank you. مهمون اول بهمن محسسه. بهمن محسس چه علاقی بهش داری؟ چرا میخواد مهمونی شامل باشه؟
خب همه میگن بهمن محسس در واقع خلاق‌ترین نقاش تاریخ ما هستش و علیرضا اصفهانی دو. بهمن محسس در دهه 40 و 50 کارهایی کرد که در حد جهانی مطرح، این در حد جهانی خیلی ها میگن در ایران، اما واقعا به ندرت، شاید یکی دو نفر فقط در حد جهانی مطرح. اینم برحال مهم نیست، مهم این هستش که مؤسس تو به اصطلاح هم در از نظر ساختار خلقی که به اصطلاح پرده هایی که داره، حالا رنگ، کمپوزیشن، همه این مسائل فنی که حالا جای صحبتش نیست، در اوجه و در این حال اون به اصطلاح مسخ شدگی آدمی رو، آهن شدگی موجودات رو و اون چه که موقعیت ناانسانی با انسان میکنه به زیباترین شکلی نقاشی کرده و شما نمیتونید، یعنی نمیشد کنار پرده محسس رد شد و رد شد نگرت میدن.
مهمون دوم تو بهرام صادقیه که یکی از نویسندگان بزرگ.
خب من همیشه به ادبیات داستانی علاقه داشتم، خب کار اصلی من در واقع نقد داستان بود. ادبیات داستان ایران خب بوفکور رو داره، بعضی از داستان‌های کوتاه هدایت رو داره، سنگ صبور چوبک رو داره که مهم تنها رمان متعالی ادبیات فارسی هستش، یا مثلا هوشنگ گشری داره که شازده احتشاب خلق کرده و داستان های کوتاه هوشنگ شازده احتشاب گشری، خب خودت میدونید شازده احتشاب هوشنگ در واقع بهترین داستان بلند ادبیات فارسی است و در این حال نگاه به داستان نویسی رو متحول کرد در ایران. داستان های کوتاه هم که خب هوشنگ مثلا استاد داستان کوتاه است، همونطور که مثلا ادگار آلن چخوف استاد داستان کوتاه است. اما بهرام صادقی ویژگی هایی داره که رو کم نظیر میکنه، البته اگر همراه با ساعدی باشه هم دیگر تکمیل میکنن. بهرام صادقی خب با ملکوت و اون مجموعه داستان های سنگر و خونگاه های خالی در واقع یک چشمنداز جدیدی رو در دهه 40 در ادبیات داستانی باز کرد. آدم هایی به نظر من تأثیر گذارن که چشمنداز های جدیدی رو خلق میکنن و این چشمنداز ها منزوی نمیمونه، بلکه میشه جزئی از ساختار فرهنگی جامعه و اینجوری بندگار میشه. این کار کرده و در این حال یه توضیح بدم که چرا میگم اگه در کنار بهرام غلام حسین ساعدی بود، برای اینکه در بعد از اصلاحات ارضی لایه هایی در جامعه به وجود اومدن که ثروت‌های بادآورده رانتی داشتن. تحول اصلاحات ارضی خیلی چیزا رو متحول کرد، از جمله یک لایه‌هایی هم اینطوری به وجود اومدن. این لایه‌ها لایه‌هایی بودند مبتذل از نظر فرهنگی، میان مایه یا در واقع بی مایه، و همه نمودارهای فرهنگی و زندگی و مدرنیته و دموکراسی رو می‌گرفتن، اما اونو به شکل مبتذلی به حساب شکل خودشون در می‌آوردن. زیباترین طنز رادیکال این لایه‌ها رو شما در بهرام صادقی می‌بینید. همین طنز رو اما به شکل تلخ رادیکالی مطرح می‌کنه و این چرا مهم هستش به خصوص در دوران ما؟ برای که بعد از دوره به اصطلاح سازندگی آقای رفسنجانی، بعد هم از درون به اصطلاح کسانی که به قدرت نزدیک بودن و قبلا یک جور دیگه بودن، یک چنین لایه‌هایی بیرون اومده، یعنی لایه‌هایی که رانت‌های خانواده‌هاشون رانت‌های بالا برخوردار هستن، حالا به صورت بچه پولدار میگن طبقه متوسط یا غیره در شهرها می‌بینی اینا، و اینها میان مایه‌ترین شکل ابتذال فرهنگی رو بر ایران حاکم کردن. در تئاتر شما می‌بینید همه این نمایشنامه‌های بزرگو می‌گیرن به صورت مثلا فرضاً بکه تو طنز می‌کنه فقط برای که بخندن، طنز نیست البته، کمدی‌های مبتذل لاله‌زاری، اما گمان می‌کنن هنرمندن، یعنی یک نوع اسنوبیزم مبتذلی که ما در فیلم سازیمون می‌بینیم، در تئاتر می‌بینیم و الان مسلط شد. زمان شاه این اسنوبیزم مبتذل مسلط نبود، اما الان به دلیل فقدان خلاقیت‌های هنری رادیکال این اسنوبیزم مبتذل در جامعه. بنابراین اگر این دوتا حالا بودن با اون دیدگاه و اون طنز، یعنی سعدی و صادقی، میتونستن یعنی موضوعیت دارن.
میرسیم به مهمان دیگرت، امیر پرویز پویان که یکی از رهبران سازمان چریکای فدای خلق میشه گفت بود.
در واقع پویان اومد مفاهیم سیاسی فرهنگی مطرح مؤثر اون دوره رو نقد کرد و و بعد از دل نقد خودش مفاهیم جدیدی رو برکشید که پاسخ داد به نیاز. و به همین دلیل هم وقتی مبارزه مسلحانه شروع شد تحت تاثیر این ایده های پویان، چیزی که او دنبال میکرد، یعنی اینکه پراک جامعه بسیار محفل های پراکنده چپ رو متحد بکنه، تا چون بدون این اتحاد چپ هیچ چیزی نبود، این تحقق پیدا کرد. تمامی جنبش چپ ایران یعنی در بخش غالبش حول این اندیشه چی شد، حتی از روشن فکرانی مثل شاملو بگیر تا نمیدونم فضای ادبی، فضای هنری، فضای سیاسی، یعنی این گرهگاه مسئله رو دریافت کرد، پاسخ داد. حالا شما میتونید بگید پاسخش غلط بود، درست بود، این یه بحث دیگه است، و بر جامعه مؤثر شد. در پویان یک جذابیتی بود که جذابیت کاریزمایی شخصی نبود، از نوع قداست که دیگران دارن. اما شما وقتی پویان رو میدیدی، میدیدی که این از چشمهای این داره لیزر بیرون میزنه، لیزر هوش، هوشمندی و درک سریع همه چیز، سرعت انتقال. و بعد اعتقادش، پویان وقتی حرفی میزد اونچنان به اون معتقد بود که خب دیدیم جانشو داد دیگه. یعنی در پویان یه چیزی هم بود که خیلی جالب هست، پویان همیشه پنهانی ترین لایه های یک مفهوم رو به سرعتی کشف میکرد که هنوز شما که میگم یعنی بچه های باهوش دور و برش سطحشو لمس نکرده بودن.
بسیار باهوش بوده و آدم نواندیش، بسیار خوب، قابل درکی که بتونی که از مهمانان تو باشه، بخاطر حداقل اون بچه سیاسی کرد. و میرسی به مهمان چهارمت، احمد شاملو.
خب احمد شاملو برای نسل من سمبل همه اون به اصطلاح افکار و آرزوها و احساساتمون بود. نوآور بود، یعنی یک نوع شعر موسیقی درونی کلام رو مطرح کرد و تأثیرم گذاشت دیگه. شعر شاملو دیگه لازم نیست به تأثیرش صحبت کنیم. بعد از 28 مرداد فضای شکست بر شعر فارسی حاکم شد. اخوان فاجعه 28 مرداد رو به تراژدی برکشید، یعنی یک امر جزئی تاریخی رو به یک کلیت فلسفی برکشید تو شعراش. کدیده
زمستان و نمیدونم
این دیگه تراژدی، فقط فاجعه 28 مرداد نیست، یک کلیت تراژیک عمومی. اما شاملو هم یک دوره کوتاهی با این همراه شد، اما بلا فاصله بیرون کشید. و چون اون موقع هیچ جنبشی نبود، شاملو عشق به انسانیت رو در قالب عشق به آیدا یا حالا هر زنی دیگه به اصطلاح پناه بردش و بر ساخت اینو جلو شکست. اما شاملو یک به اصطلاح شاملو اهل بعد بشینه و یه ساعت بحث کنه استدلال اینا نبود، هر کم میگه بی خود میگه. تو خیلی دوستانی که بودیم با علیرضا، بهترین به اصطلاح علیرضا مثل پسرش بود، علیرضا اسبا بود، با دو خیلی دو، یا مثلا با دوستای دوره مدرسه‌اش که میشناسیم دوره هم بعد شب، شاملو جوک میگفت و شاملو میگه که تقلید صدای هر کسی هم خیلی خوب در میاد. یعنی یک طور نگاه میکرد، یک کلمه حرفی زدی طوری تو مثل تو حرف زد که آدم نمیفهمید تو نیستی، و بعد میخندید. بعد شاملو اما یک چیز داشت، یک آنتنی داشت، میگرفت پیش از اون که حادثه رخ بده اون رو میگرفت، جذب میکرد، درونی میکرد. ببینید مثلا وقتی که سال 49، قبل از سال 49 فضای شکست بر شعر حاکم بود، یه شعر داره شاملو به نام دریا نشست سرد، یک شاخ از سیاهی جنگل به سوی نور فریاد میکشه. دریا سمبل مردم بود، نشستن هیچ کاری نمیکنن، در کتاب پویان هم همینه تصویر. یک شاخه پیشاهنگ از سیاهی جنگل، سیاهی جنگل، جنگل سیاه نیست، به سوی نور فریاد، اشتیاق. خب این حرکت در واقع مبارزه مسلحانه. من یادم وقتی این شعر چاپ شد، پویان یخه منوچهر رضاخانی گرفت که تو از مباحثات ما به شاملو گفتی، مباحثات سیاسی ایدئولوژیک. این رضاخانی گفت نه نه، چون چطور ممکن بود که یک کسی چون این حسی داشته باشه که به سرعت بگیر. یا انقلاب، یه شعر داره صبح ولرم، نه قبل از بمبست، نه اون که بعد، اون دیگه حالا همه میگفتن قبل از این که اصلا، قبل از پیروزی،
قبل از پیروزی انقلاب
ولرم، کاستانه های چربی نمیدونم باران بر کاستانه های فلان، یک تصویر بسیار کریهی از یک انقلاب میکشه. شهیدان خطیبان حرفه‌ای در راهند، شهیدان برده عوض میکنند. تو شماره یک کتاب جمعه بود، آره، یه نقدی بر این شعر چاپ شد. شاملو در واقع یه آنتن‌هایی داشت که می‌گیره و بعد اما قدرتش هم در این بود که این آنتن‌ها رو درونی می‌کرد، چون این مهمه برای هنرمند و هم خیلی خیلی چیزا می‌بینن. اما تو اینو درونی کنی، یعنی جزء خودت کنی، هضمش کنی و بعد اون چیز درونی شده رو به هنر بر بکشی، این کار شاملو می‌کرد. در این حال من شخصا خیلی دلتنگ شاملو هم. خب
شاملو برای من می‌رفتی در خونه
شاملو دیگه، اصلا اگه شاملو نبود آدینه این آدینه ای که بود نمی‌شد.
بریم به مهمون آخر، جان فورد، که این یکی یک فیلمساز آمریکایی است.
خب جان فورد هم همون چیزی داره که همه اینا دیگه دارن. نهگویی، انسان، شیفته انسان بودن، حماسه انسان رو ساختن. شما خوشهای خشبه که نگاه بکنید یا مردی که بالانس را کشت، حماسه انسانیت ساخته میشه. یعنی فورد یک همون کسی هستش که باز میگم جهان رو میفهمه، درک میکنه، نوآوری داره، تکنیک. خب فورد در سینما لازم نیست من بگم که خیلی چیزا داره، مدیون فورد هست، خیلی از دستاوردهای سینما. خب حسن هوارد فاکس دیگران اینا، اما حالا باید یکی انتخاب شد. فورد یه چیزی هستش که خیلی راحت میتونه با شاملو، با بهمن مؤسس، با پویان، با بهرام صادقی بشینن و بدونی که با هم حرف بزنن بفهمن که چی میگن. دیگه برای فورد هم در فورد حماسه آدم، این شعر شاملو شعر حماسیه، میدونیم که
درست
فورد سینماش حماسه است، بهرام صادقی طنزش حماسه است. یعنی در واقع ما میبینیم اینا، فورد یک کسی است که خب منم فیلماشم خیلی دوست دارم طبیعتاً، شاملو هم فیلم فورد خیلی
دوست داشت. خوشهای خشم مثلا، یا
خوشهای خشم، مردی که بالانس را کشت، دلی جان، آره اینا فیلم معروف بود.
برای حالا این مهمان هایی که تو داری، از آقای مؤسس و بهرام صادقی و پویان و شاملو و جان فورد، چه غذایی میخوای بدید مهمونی شام که اینا خوششون بیاد؟
من تو هم خطفاً میدونی من به جز تخم مرغ هیچ نمیدونم.
بابا به جان فورد که نمیدونی تخم مرغ بده،
همون اونم حالا تخم مرغ مثلا با کره، تخم مرغ با روغن، تخم مرغ
میدونم خودت فقط در همین حد غذا میخوای.
من در همین حدم، نه من دوست دارم غذاهای خوب
ولی دیگران درست کرده.
آره خودم نمیتونم، اما حالا اگر دست من بود، من یعنی اگر دست من بود، یعنی اگر میتونستم یه تعداد زیادی ماهی کولی رشتی اصل، نه این ماهی چیزایی که میارن با ماهی. تو
من رشتی هستم خودم. بله بله بله،
ماهی کولی روزخونه ای.
اوه خیلی عالیه. آره کولی بهشون میدی؟
آره. و البته کنارش هم یه تعداد غذاهای بدون گوشت که بازم تو رشت شما زیاده، میرزا قاسمی و نمیدونم شبی بین باقلاق توق و اینا، که من خودم البته خیلی دوست دارم، به مخصوص اون فلفلای رشت که بی‌خاصیت داره.
آره فلفل شیرینا،
فلفل شیرینا من خیلی دوست دارم. همیشه وقتی میرفتم مسافرت یک دو کیلو از اینا می‌گرفتم می‌بردم ترم. آره برای که هم حس فلفل خوردن به آدم میده، هم این که خوشمزه است، و بعدم غذاهای چیز شما دیگه، غذاهای رشت شما.
مثل غذاهای شمال ایران می‌خوای بدی به مهمونات؟
می‌کنم آره بالاخره.
خب
اونا که اهل گوشتن، خب ماهی کولی
می‌خورن،
چون فکر می‌کنم به طبع همه بسازه و یعنی خوشمزه است که کمتر. حالا اون مایا غذاهای شما هم که تاب.
حالا فکر می‌کنی آقای شاملو، چون تو شخصا می‌شناختی، از این کولی و میز قاسمی باقلاوات و اینا خوشش می‌اومد؟
والله حالا من نمی‌خوام زیاد وارد مسائل شخصی بشم. آقای شاملو کولی خیلی خوشش می‌اومد، میز قاسمی اینا خیلی خوشش می‌اومد. البته بعضی موقع میشه دو تا دیزی بخور و بعد این نباید میخور، برای که مرض قند داشت.
میشه به هم بگی فکر میکنی اینا چه چیزی با هم مشترک دارن، یا سر میز غذا چه چیزی در باید چی الان دارن صحبت؟
مشترک که گفتم زیاد دارن، همون به اصطلاح نوآوری، حماسه، غیر و غیر و. اما اینکه با هم راجع به چی حرف میزنن، من فکر کنم که هم بهمن چیز طنز خوبی داشت، بهمن مؤسس، هم علیرضا عزیزان خیلی شاملو هم همینجور، فورد هم میگن داشته. خب پویانم تمناز خوبی بود. من فکرم اینا بشینن به ریش این میان مایگی حاکم بر ما و حتی بر برخی جوامعی دیگه بخندن. بعضی مثلا فلسفه اینا که لازم نیست با هم بحث کنن، که بعضی آدم ها نگاه به هم بکنن میفهمن چی میگی. به قول معروف لازم نیست بعضی آدم ها با هم بشینن بگن من نظرم اینه. خب ولی باید آدم هم حرف بزنن، به هر حال نمیتونن فقط به هم نگاه کنن. من فکر کنم بشینن تمز
میان مایگی که حاکم بر
فرهنگ
ایران یا دست جهان،
برای ایران که به شکل استفراغ تحوه‌آوری حاکمه. منظورم حالا فقط آخوندهای اینا نیست، منظورم این چیزی که به نام طبقه متوسط شهری بهش میگن، بر فرهنگ حاکمش کردن. ببین مشکلی که میان همیشه ببینید اروپا هم میان مایگی هست، در سیاست شما دارین میبینین دیگه که این سیاست نداره. خانم مرکل مثلا، ماما بزرگ ما در آلمان، نمیدونم کامرون شما کی حالا مقایسه کن با اون نسل ما، اون گنده ها دوگل میان مایگی همه جا حاکم شده.
در ایران زیاده فکر کنین،
در ایران آخه این میان مایگی، ببین در اروپا این میان مایگی هست در سیاست، اما در فرهنگ هم هست، اما اون فرهنگ متعالی هم کنارش وجود داره، فرهنگ خلاقه. در ایران این طبقه که نمیشه گفت، این لایه های شهری پر درآمد و میان درآمد اومدن همه چیز رو مبتذل. ببین کسی که میاد به کت رو مبتذل میکنه، هیچ اروپایی نمیتونه به کت مبتذلش کنه، میتونه بد اجراش کنه، میتونه نفهمتش، میتونه نخونتش. اینا فیلمایی که دارن میسازن در واقع اینا هم ادعای ژان پل سارتر دارن و اونقدر مبتذلن که این ابتذال در واقع مثل این میمونه که شما در ظهر گرم تابستان
خب حالا من
مشت گندیده رو هوا کرده باشی.
بسیار عالیه. این پنج مهمانی که تو داری فکر کنی نگرانی اصلیشون حاکم شدن این بیمایگی بر فرهنگ و بهش میخندن گفتی؟ یا
آره خنده بزرگترین سلاحه. طنز ببین طنز و خنده بزرگترین سلاح هست وقتی که شما با ابتذال روبرو هستید. ببین با ظلم و ستم میشه جنگید، چون جدیه، ابتذال جدی نیست. ساعدی تو نمایشنامه‌اش یا بهرام صادقی توی داستان کوتاه نگاه کن، اینا رو به طنز میکشه. نه یعنی طنز اون جاییست که دیگه شما با جدیت روبرو نیستین. اون جمله معروف آدرنو حالا میگه که در زیست نامعقول رو نمیتوان معقول زیست. اینجا دیگه شما با یک موقعیتی روبرو هستین که اگه شما رفتار معقول بکنین، اصلا یکی از مایه های اصلی طنز خیلی فیلم های انگلیسی به خصوص اینه که آدم میاد در یک موقعیت نامعقول رفتار معقول میکنه، خنده شده. این موقعیت نامعقول به نظر من جز این که به طنزش بکشی کار دیگه نمیکنه.
و اینایی که مهمان تو هستن همه به یک نوعی اهل طنز بودن. بسیار خوب، خیلی ممنونم فرج سرکویی که در این برنامه شرکت کردی. موفق باشی.
منم ممنون صادق که منو دعوت کردی به این مهمونی، یا در واقع اجازه دادی که من میزبان باشم. By the river, Rio Bravo, I walk all alone, and I wonder as I wander by the river, where my love has flown. All the birds in the cottonwoods above her know I love her, know I care. But my dreams, like the songs she sang in Spanish, seem to vanish in the air. I wonder where, so I wonder.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.